الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در ماه محرم هستیم، لازم میدونم که اول تسلیت و تعزیت عرض بکنم و آرزوی قبولی عزاداری ها انشاءالله از آن که موفق بودن و به هر حال عناوین روشن فکرانه نباید مانع بشه از این که انسان اون در رحمت خواهد مرحوم های مجتهدی رو، مرحوم شیخ احمد آیت الله مجتهدی معروف، شما میگه اون رگ عوامی تون دست ندید عرض بسند. حالا به هر حال و الان داریم گروه هایی که بنده آشنا هستن که مثلا در روز عاشورا دور هم جمع میشن، مثلا نماز مستحبی میخونن یا نماز هم از اون شتا دعا میخونن و هدیه میکنن به ارواح شهدای کربلا. عزاداری ها نمی کنن، میگن خب چه ثمره‌ای دارین عزاداری ها، ما این نماز که میخونیم ثوابش رو اهدا میکنیم و کلی ثواب میدیم، این حاضر نیست زیاد بشه. غفلت دارن از این که حالا درسته این قبول نماز که جای خودش محفوظه، من تا اون مراسم عزاداری ها کارکردهای عجیب و غریبی داره به لحاظ فردی و اجتماعی و حفظ تشیع تا به حال و اینها، حالا بحثش که از محل فرصت ما خارجه، منتها منظور میخوام بگم رفقا به این مسائل توجه داشته باشه. بگذاریم عذرخواهی میکنم از تأخیری که امروز رخ داد، به هر حال گفت گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، از مسترسیم که ما هر هفته میباید اینجا کلی منتظر میشونیم تا دوستان جمع بشن، حالا اینا جمع شد، همه این انتظارهای ما یک روز بر سر دوستان، گرچه من در اینجا مقبول میشم از این جهت که نمیدونم شما چه ساعتی آمدید اینجا، لذا بی خودی منم گفتم تأخیر، شاید شما فاضل رسیده بودید، ولی حالا اسباب ظاهر عرض کرد. مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه که این ایام داره کنگره بزرگش برگزار میشه، شخصیت بزرگ علمی که حالا بیشتر به جهات اصولی ایشون شناخته شده، منتها به لحاظ فقهی هم به همین ترتیب دقت‌های ایشون فوق العاده است، یعنی محیر العقول دقت‌های علمی این آدم و احاطه علمیش هم در فقه هم در اصول، حواشی که بر آثار استاد شیخ اعظم انصاری داره، کارهای این قبیلی که داره خب خیلی عمیقه. عرض کردم این کفایه‌اش رو در 39 چند سالگی نوشته و خب بالاخره خیلی دقیق هست. ایشون میگن مثلا چهارشنبه که درس تعطیل می‌شده، پنجشنبه جمعه فاصله می‌شده، شنبه اگر طلاب می‌خواستن ازشون سوال کنن گفته نه نه دو روز تعطیل بودیم عوام شدیم دیگه، حالا الان سوال نکنید، عرض نحضرتید که از یک شنبه سوال کنید. حالا نیست ایشون ببینه مثلا ما دو ماه مثلا بین بعد تا بعدی فاصله میشه، هیچ احساس عوامی هم نمی‌کنیم. این خیلی جالبه که عرض نحضرتید که گوینده و مستمع از محضرتون که همه احساس آمادگی میکنن به جهت بس. خیلی خوب، برای اینکه حالا یک تصور اولیه داشته باشیم دو مرتبه از بحث کتاب حال داشتیم، بحث بر سر مقایسه میان دانش‌های زبانی در مغرب زمین بود و علم اصول فقه. تأکید ما بر این بود که ما وقتی میگیم علم اصول فقه، بیشتر علم اصول فقه شیعه مد نظر اون هست، ممکن است به تناسب گاهی اشاره به دیدگاه های اهل سنت بشه، مون تا بنایی بر این نداریم. دانش های زبانی هم که میگیم از بحثتون که در واقع گاهی اوقات این دانش ها در مغرب زمین اعم از زبانی و غیر زبانی هستن، اون بعد زبانیش بیشتر برای مهم هست که به کار ما میاد. گفتیم دو سنت فلسفی بسیار مهم در مغرب زمین رو ما در قرن بیستم سراغ داریم که اینا احاطه کردن غرب رو یکی سنت فلسفه تحلیلی در کشورهای آنگلو آمریکایی، عرض محضرتون که آنگلو ساکسونی که جزیره بریتانیا رو شامل میشه و همراه حالا کشورهای به تبع اون هستن، و فلسفه قاره‌ای مثلا هرمنوتیک، پدیدارشناسی و امثال ذلک که توی منطقه بر اروپا هست و عرض محضرتون در منطقه خشکی اروپا، یعنی جدای از اون جزیره، عرض محضرتون که ولذاست که این منطقه هست. گفتیم اگر بخوایم رب و نوعی خدایی معرفی بکنیم برای فلسفه غرب در قرن بیستم، در منطقه فلسفه تحلیلی ویتگنشتاین هست و در منطقه بر اروپا و فلسفه قاره‌ای ما هایدگر رو داریم. در باب رابطه هرمنوتیک تو این سالها خیلی تو ایران بحث شده، بحث‌های زیادی شده، نمیخوام بگم حالا به حد کفایت یا فلان، ولی به هر حال بحث زیاد شده. فلسفه تحلیلی کمتر بحث شده، کمتر کتاب وجود داره، نه اینکه نیست، ولی خب هنوز به حد کفایت نیست. آشنایی با ما با هرمنوتیک قدیمتره. حالا دعواست که اول کسی که هرمنوتیک رو معرفی کرده به ایرانیان چه کسی بود؟ مثلا برخی مصرن که مثلا فردید نخستین شخص بود، برخی میگن نه فردید چه کار است، از مثلا از اون قبل از فردید، مثلا حتی خود فردید هم از طریق هانری کوربن با هرمنوتیک آشنا شد و در واقع او معرفی کرد. حالا کاری نداریم نزاع کی اولین کس بود، حالا نمیخوام در کتاب گینس ثبت کنیم. به هر حال منظور این که به هر حال این مقداری دور و درازتر از آشنایی ما با هرمنوتیک، ولی فلسفه تحلیل نه، یه بحثی است که دیرتر مطرح شده و دیرتر به ما، یعنی به شکل غربیش رسیده. در مجموع ما اول فلسفه تحلیل رو توی برنامه کاری خودمون گذاشتیم، یک تقسیم بندی رو از معرفت‌ها و حوزه‌های دانشی و معرفتی که در واقع به نوعی به زبان می‌پردازن ارائه کردیم، که کماکان معتقدیم که این تقسیم بندی میتونه مثل یک نقشه راه باشه برای شما تا بحث‌ها رو متوجه بشید هر بحث در کجا قرار گرفته، چون بحث‌های زبانی مختلفی مطرح می‌شود که وقتی انسان اینا تحلیل میکنه، بررسی میکنه، نه لزوماً نه مربوط به فلسفه تحلیلی نمیشوند و خارج این دایره هستن. لذا اگر ما این نقشه راه در ذهنمون باشه، این کروکی در ذهنمون باشه، احیاناً قدرت نقدمون هم تقویت میشه. مثلا در جای حضور پیدا میکنیم، بحثی رو میشنویم و مقاله‌ای رو میخوانیم، میفهمیم اینجا آیا درست گفته که این از مباحث مثلا فلسفه تحلیلی است یا از مباحث فلسفه تحلیلی حالا متناسب با بحث ما که متناظرش در علم اصول هست، یا نه درست نگفته، نه اشتباه کرده. مثلا این بحث بحث مثلا زبانشناسانه است، مثلا عرض زبانشناسانه است که حالا متناظرش در علم اصول هم هست، این لزوماً فلسفه تحلیل نیست. اون تقسیم بندی حالا نمیخوام به اون شکل کامل تکرار بکنیم، فقط اجمالش رو عرض میکنم که گفتیم دانش‌های زبانی که ناظر به زبان خاصی هستند، مثل علم صرف یا همون ساخت واژه، حالا بخوایم خیلی فارسی گفته باشیم، مثلا ساخت واژه فارسی یا ساخت واژه عربی، مثلا یا نحوه یک زبان خاص، یا مثلا خود واژه شناسی در عرض مثلتون که یک زبان هست. پس دوم علوم و معارفی هستن که به زبان خاصی اختصاص ندارن و نمی پردازن، بلکه نگاهشون عام، زبان رو به عنوان یک پدیده عام مورد بررسی قرار میدن. عرض مثلتون که خود اینها باز دو دست می شدن، اونهایی که نگاهشون نگاه استقلالی بود به زبان و اونایی که نگاهشون نگاه عالی بود و برای زبان طریقیت قائل بودن. اون دسته که نگاهشون استقلالی بود و برای زبان موضوعیت قائل بودن رو باز ما دو دسته کردیم، یکی معرفت‌ها و دانش‌هایی که با لحاظ و به روش تاریخی تجربی به بررسی زبان می‌پردازن که زبانشناسی رو ما گفتیم براش به عنوان مصداق، و دسته دوم معرفت‌ها و دانش‌هایی که به لحاظ و به روش فلسفی زبان رو مورد مطالعه قرار میدن که فلسفه زبان رو مصداقش ذکر کردیم. اما از این گروه که خارج بشیم، گروه دوم که گفتیم نگاهشون به زبان نگاه عالی و طریقی هست، یعنی میخواهن با استفاده از بررسی زبان یک مشکل دیگه‌ای در یک جای دیگه‌ای رو حل کنن. خود زبان از اون جهت زبان است براشون ارزشمند نیست، نه میخواهند مثلا برای حل مسائل فلسفی مثلا به زبان رو میارن، به تحلیل زبانی رو میارن و مسئله از این قبیل که چند مثال براش گفتیم، یکی فلسفه زبانی یا تحلیل زبانی بود، دیگری فلسفه زبان متعارف و سومی هم فلسفه تحلیلی. در این حال باز تذکر دادیم و متذکر شدیم معنا رو که حواسمون باشه وقتی من میخوام این رو خوب دوستان عنایت بفرمایید، وقتی از فلسفه تحلیلی سخن میگیم در واقع از یک روی کرد فلسفی داریم سخن میگیم، از یک نهضت فلسفی داریم سخن میگیم، از یک جریان فکری فلسفی سخن میگیم که سایه افکنده بر روی جریانات فلسفی دیگر. این لزوماً یک فلسفه ای نیست در اداد فلسفه های دیگه، بلکه روی اونها سایه انداخته، روی حضور داره در جریان فلسفی دیگه و خودش رو نشون میده. بر تقدیر این گونه بود. عرض کردم محضرتون که نکته بعدی که بود در تقسیم بندی فلسفه به معنای عام، گفتیم که ما در به شکل کلاسیک و عرض سنتی خودمون در شیوه تعلیمی سنتی خودمون در فلسفه که حالا فرض کنم روشه در یونان هم داشته باشه یا به هر شکلی، تقسیم میکنیم فلسفه رو به معنی عام به نظری و عملی، و نظری رو تقسیم میکنیم به الهیات، ریاضیات و طبیعیات. و الهیات رو ما فلسفه اولا میدانیم. خب دقیقاً به همون مفهومی که ما فلسفه اولا میدانیم الهیات رو و اشرف فلسفه ها میدانیم و فلسفه اعلا میدانیم و خیلی براش دیگه ارزش قائلیم و دیگه در مثلا قله قرارش میدیم، دقیقاً همین اتفاق برای فلسفه تحلیلی رخ داد در قرن 20. یعنی فلسفه تحلیلی شد فرست فلسفی و فلسفه اولا در مغرب زمین. این خیلی نکته جالبه، یعنی این در اوج قرار گرفت، این در رأس قرار گرفت و همچنان که ما این نگاه مثلا فرسون که حالا چه تبیل بگم تقدسی رو به فلسفه اولا داریم، حق رو همچین نگاهی رو ما نسبت فلسفه تحلیلی در مغرب زمین داریم. لذا وقتی از فلسفه تحلیلی سخن میگیم باید این نکات رو مد نظرمون قرار بدیم و بدانیم که از چی داریم حرف میزنیم، از چه عظمتی و از چه شکوهی داریم سخن میگیم که بالاخره حق مطلب ادا بشه. بزرگان فلسفه تحلیلی هم اشاراتی بهشون کردیم، به فرگه، به برتراند راسل، به از مثلتون که ویتگنشتاین و ویتگنشتاین متقدم و متأخر که اشاراتشون خیلی خوب. از مثلتون که در ادامه اون عناوین مشترک و مواردی از مشترکات اصول فلسفه تحلیلی رو یه حالا لیست مختصری در واقع تهیه شده، به جهت اینکه میگم لیست مختصر چون موارد دیگه هم میشه به اینها اضافه کرد، منتها به جهت همون نگرانی و ترسی که وجود دارد از اینکه آیا حقیقتاً اینها فلسفه تحلیلی هستن یا نه، حالا ما بذار به لیست خودمون برسیم، بعد که فهرست تمام شد بعد موارد دیگر هم اشاره میکنیم ان شاء الله تعالی که اینا هم مشکوکه، از مثلا اینکه مواردی که شبهاتون بین ازاله که بعد احتیاط کردید این موارد و انسان متوجه باشه، به هر حال به حوزه مباحث زبانی مربوط میشه. یعنی اگر بحث رو عام در نظر گرفتیم گفتیم دانش‌های زبانی اینها هم جزءشه، اما اگر نه لزوماً روی فلسفه تحلیلی جمود کردیم این مقدار شاید مشکل بشه گاهی اوقات که مثلا بگیم اینا جزء فلسفه تحلیلی هستن و لذا شبیهش در علم اصول هم وجود داره. این میخوام بگم یه دقت علمی اینجا باید بشه. اما حالا اون مقداری که ظاهراً بشه باید گفت از مشترکات هستش، حالا نه طبقا نه لاقل تا حدودی بحث ها شباهت هایی دارد میان فلسفه تحلیلی و علم اصول ما که موجود هست، گفتیم بحث وضع هست، بحث معنا هست، بحث دلالات که خیلی مهم هست، این بحث معنا خیلی دامنه داره. یعنی ما اگر بخوایم مثلا معنا رو در فلسفه تحلیلی بررسی بکنیم بعد به بحث دلالات بخواییم برسیم، یعنی حقیقتا هفته ها بعد روش بحث کنیم. یعنی بله حالا از بحثتون که ما البته به قول یک آقایی که هر جا هر علمی هست بگیم چیزی نیست، ما خودمون از قبل داشتیم مثلا یه حالت خاصی که مثلا اینا رو همه رو ما داشتیم مثلا از سابق و فلان، یعنی در مقام این، یعنی در این مقام نیست مثلا دقیقاً فرض الان حالت دفاعی گارد نگرفتیم به خودمون مثلا در مقابل که میگیم ما فقط می‌خوایم خودمون تعریف کنیم تبلیغ، نه به هر حال بحث‌های مطرح شده. مثلا شما ببینید بحث ترادف، بحث ترادف، خب ما در علم اصول خودمون ترادف واژگانی داریم اما ترادف جملات نداریم، در صورت اون باید کار کردن روی این، اونا دانش زبانیشون روی این کار کردن. ترادف جملات در واقع جمله با جمله هم معناست، خب خیلی ارزشمنده، کم توجه شده بشه، ما در این اصول نداریم، خب این میتونیم استفاده بکنیم، ما میتونیم از اون بر بگیریم و بیاریم این بر و چی بکنیم. حالا لازم نیست که عین حرفای اونا رو منتقل کنیم، حداقل عنوانش برای ما مطرح بشه، سرفصلش مطرح بشه، بعد خودمون کار کنیم. حالا خیلی دیگه اصلا نمیخوام، ولی خب اونا هم کار کردن، زحمت کشیدن، حالا کوشش عنوانش، خود جزئیات ما بحث اونا هم قابل انتقال به این اینور هست. یعنی میخوام بگم که اگر مثلا میگیم معنا در علم اصول ما هست، در اونورم هست، نمیخوام بگیم حالا ما هم به این عمق کار کردیم یا نه کار نکردیم، ولی کلیتش هست، میتونیم داد و ستت علمی داشته باشیم، میتونیم استفاده بکنیم از اونها و احیانا ابعادی رو ما مثلا کاوش کردیم به اونها بدیم. طبیعتا در بعضی از بحثا حقیقتا ما نمیدونم این تعبیر درسته یا نه، ولی حالا بذارید بگم زیادی جلو رفتیم، یعنی اینقدر نیازی نبوده. به هر حال علم اصول یه علمی است که عالیه، آلت هست برای ارمستون که استنباط احکام، یعنی بر فقه به در ما. خب بعضی از محصول واقعا به در فقه ما نمیخوره، کاوش های علمی خوبیه. یک تعبیری رو آقایون معمولا دارن تو درس ها، اگر بیایید تو درس های حالا به خصوص درس هایی که حالا این مقداری بالاتر باشد، گاهی اوقات بحثی رو مثلا مطرح میکنن، میگن این بحث ثمره عملی نداره، ولی گاهی اوقات این روزها و بلکه هفته ها بحث ادامه داره، با اینکه خود استاد پیشاپیش اعلام کرده که آقا این بحث ثمره عملی نداره. میگه خب چه ثمره‌ای داره؟ میگه ثمره علمی داره. یعنی چی؟ یعنی شما این تو این بحث تمرین میکنید، بازی ذهنی میکنید، بازی علمی میکنید، ذهنتون قوی میشه، پخته میشید، چابک میشید، در مباحث عمق پیدا میکنید، ذهنتون جوال میشه، قدرت اجتهاد و استنباطتون بالا میره. عقل نظرتون که یه تعبیر روی وقتی من از رهبری میدم، نه به عنوان کهشون رهبر هستن، نه از این بود، نه چه فضا فضای طلبگی هست، از بود طلبه موفق این رو عرض میکنم و با هر یکی از علما عرض میکنم که ایشون از این جایگاه حرفشون قابل اعتنا بود. عقل نظرتون که ایشون تعبیرشون بود که مثلا به طلبه میگن که آقا این، گاهی اوقات به طلبه میگن آقا برو این بیل بزن. بیل بزن نه از این جهت که این زمین رو شخم زده باشی، از این جهت که خودت قوی بشی. قد میفرمایید؟ بعد ایشون گفته خیلی خوب، حالا ما میگیم چرا به شخص بگیم بره بیابون و صحرا رو بیل بزنه تا قوی بشه؟ بیاد باغچه خونه رو بیل بزنه که بعد بشه دو تا گلم کاش، دو تا درختم کاش. قد میکنه؟ خب یه حرفیست دیگه. این حالا ایشون به این بیان لطیف گفته، ما با بیان خشن خودمون معمولا رو همیشه میگیم که خب آقا اگر ما بناس تقویت بشیم به لحاظ قوه استنباط و توانایی علمی و کارکشتگی علمی و پختگی علمی، چه بهتر این که رو مباحثی که ثمره عملی هم دارد قوی بشیم، رو همونو کار کنیم. انقدر بحث هست برای انجام که نشده، کار هست برای انجام که نشده که حد نداره. خب اینا رو بیایم کار بکنیم. عرض مسئلتون که و خیلی مشکلات هست. ما هفته گذشته یک همایش قرآن پژوهی و طب برگزار شد در یکی از شهرها، در از شهرهای مختلف اساتید رشته پزشکی و محققین رشته پزشکی اینا که علاقه مند بودن آمده بودن، مثلا بحثی رو با بحث قرآنی شبیه بود مثلا تو بحث پزشکی آمده ارائه کردن. به عنوان سخنران بنده بودم و تو اونا مقاله داده بودم، اونا مقالهاشون که میخواندن، مالا سخنران بنده بودم و یکی از اساتید محترم از تهران که ایشون از اساتید قدیمی دانشگاه تهران هستن در رشته پزشکی و بسیار انسان ارزشمند، من خیلی لذت بردم از آشنایی باشون و حظ بردم حقیقتا از وجود همچین آدمی تو فضای دانشگاهی. به قدر این آدم معتقد بود، به قدر این آدم مسلمان بود که حد ندارین، خیلی خیلی مسلمان بود، که بله خیلی فضاش مثلا یکی از عزیزان که اونجا مقاله خوند تو اون همایش می‌خواست اثرات دعا و نماز رو بگه، لابلای صحبتش صادقانه گفت خب مثلا حالا اگر در جمع حاضر باشن کسایی که گاهی نماز خوانده باشن میدونن آثار نماز چی، یعنی شوخی نمی‌کرد، جدی مقاله‌شون رو گفت و اشاره می‌کرد از محضرشون که یعنی هم خود اون گوینده هم شنونده باشن، طبیعی بود که مثلا بله شاید باشن تو این جمع مثلا سالن به این عظمت که همه اساتید رشته پزشکی بودن از شهرهای مختلف کشور، شاید بودن مثلا کسانی که گاهی نماز خونده بودن، لذا میگم استناد میکرد به اون گاهی که توی هرچه فضایی این آدم که از دانشگاه تهران آمده بود و با اون سوابق زیاد، حالا نمیخوام بگم کتابهایی داره از پزشکی و مثلا از این قبیل، این آدم مثلا مقید بود نماز آتشی که میخون کلی نمازهای مستحبی، نماز اول شب اول قبل برای مرده‌هایی که مثلا این ایام از دنیا رفتن، بخوام بگم توی هرچی فضایی این آدم یه دفعه زیادی مسلمون بود. از مثلا خب مثلا ما چون پرواز برگشتمون بودن 4 ساعت تأخیر داشت، بنده و ایشون با هم دیگه بودیم تو فرودگاه، فرصت خوب بودن بحث تعبیر ایشون گفت من تو رو کشف کردم، من میگم منم شما رو کشف کردم، خیلی چیز مسائلی که ایشون مطرح میکرد به عنوان معضلات پزشکی که ایشون میگه مثلا ما راه حل فقهی براش میخوایم، راه حل فقهی میخوایم برای معضلات پزشکی، اون پزشکی که اون سیستم درمانی که سیستم بهداشتی که نگران مسائل دینی است که دی کار خودش داره میکنه، مثلا سیستم درمانی کشور ما کاری به مسائل پزشکی فقهی نداره، اما الان این شخص خودش به عنوان یک محقق، به عنوان یک استاد پژوهشگر و به عنوان کسی که مسئولیت داره، مسئولیت دانشکده داشت و مسئولیت از این قبیل، این انسان خودش دنبال راه حل فقهیه. خب بعضی مسائلش که مطرح میکرد اصلا تصوری بنده نداشتم حالا به عنوان یک طلبه عرض محضرتون که، و بعد اینا روش کار بشه، روش تحقیق بشه، روش بررسی بشه، خود ایشون مثلا یک مسئله رو میگفت با یکی از آقایان مراجع در میون گذاشته بوده، بعد از مدت ها سراغ گرفته آقا پس چی شد، جواب ما چی شد، اون آی مرجع که واقعا کارش ارزشمند بوده، حالا نامم بریم اشکال نداره، از دکتر مکارم، ایشون گفته من یک کارگروه یک گروهی رو تشکیل دادم برای این مسئله شما کار بکنن و مدتی سرن کار میکنن هنوز نتیجه بیرون نیامده. بعد خود همین آقای استاد میگم من درسای خارج آقای مکارم رو از رادیو معارف گوش میکردم مرتبا هر روز، عرض مثلتون که یک روز دم به همین بحث مسئله من اشاره کرد درس خارجش و گفت یک شخصی مسئله رو مطرح کرده و ما یک گروهی از عرض مثلتون که شاگردان اون کالا مجتهد بودن اینها رو گذاشتیم روی این مسئله کار بکنن، مدتها هفته ها کار بکنن، نتیجهشون ما گفتن، خود ما هم جداگانه روش کار کردیم، مثلا حالا نتیجه اینه. خب خیلی ارزشمنده از اینکه این حسایت الله مکارم کار کردن، خیلی ارزشمنده، مثلا از اونجاست که چقدر حالا مسئله از این قبیل هست که اینقدر کار نیاز داره، از این بوتا رو ببینید دقت فرمایید چقدر مثلا اینقدر کار نیاز داره و ما نمیتوانیم اینها رو با اصالت البراءه یا اصالت الاحتیاط اینها جواب بدیم، حل بکنیم. درسته حالا آخرش که دیگه ما هیچ دلیلی گیر نیاریم ناچاریم بریم سراغ اصول عملیه، اما نمیتونیم از اول بریم سراغ اصول عملیه. حقیقتا این بعد الفحث و الیأس، این اصطلاحی که آیین دارن اصطلاح دقیقی است، بعد الفحث و الیأس بعد رفت سراغ اصول عملیه. خب بعد الفحث و الیأس ما اگه بخوایم سراغ اصول عملیه بریم، این آیا مطمئنیم که ما فحث کردیم به اندازه کافی؟ این مأیوس شدن ما از کجا ناشی شده؟ علیعوذ بالله از تنبلی ما ناشی شده، از کم دقتی ما ناشی شده، از کم تتبعی ما ناشی شده، از کجا ناشی شده که ما خیلی زود مأیوس شدیم؟ نه دیگه آده هیچ دلیل نداریم نشد که عرض محضرتون که خیلی کار میبره اینها، خیلی زحمت داره، خیلی تلاش میخواد. بسیاری از بزرگان ما واقعا دیگه نمیرسن اون اعباء مرجعیت، اون گرفتاری های مرجعیت هست و رفت آمد ها و برنامه ها و فلان هست. همین آیت الله مکارم که عرض کردم، ایشون گاهی اوقات قرار ملاقات هایی که میذاره، مثلا فرض کنم که داره از این دفتر میره به اون دفتر، تو مسیرهاش هم قرار گذاشته، یعنی دقیقا مثلا فرض کنم محاسبه کرده که از مدرسه مثلا فرض کنم علمیه امام حسین علیه السلام میخواد بره اون طرف کوچه، مدرسه علمیه امیرالمومنین که اونور کوچه هسته، یا مثلا امام سجاد که ته کوچه هستش، مثلا از اون تا اونجا 1 دقیقه و 30 ثانیه میشه، برای اون وقتش هم برنامه‌ریزی کرده تو همین 1 دقیقه و 30 ثانیه‌اش هم ملاقات داره. مثلا سی که من دیدم که عرض میکنم، منظور میخوام بگم اینقدر خب شده یک انسان مگه چقدر میرسه؟ شما الان قریبه بله 85 سالشه، خب یه پیرمرد 85 ساله اینقدر از خودش کار میکشه، یعنی از صبح علی طلوع زمانی که آقایون در خواب ناز هستن ایشون مشغول کار میشه، شروع میکنه و گروه هایی داره شروع به کار میکنه تا آخرشه. و آقایون هم حالا به تنها فراخور حالشون، حالا بعضی خود منظم ترن یه خود بعضی نزدیک کمتر، حالا مختلفن تا آقایون متفاوت هستن. و هر تقریب میخوام بگم که خیلی خوب، چرا همه چیز باید تلمبار بشه رو دوش یک مرجع، اونم با این همه کاری که داره؟ ما نیاز به چقدر مجتهد جوان داریم که این مجتهدین جوان ما فارغ البال باشن، یعنی اون بحثای مرجعیت اینه برشون مطرح نیست، مراجعات اونطوری ندارن، و از اون طرف آشنان با مسائل روز، با مسائل جدید آشنا هستن. من به شکل کاملا اتفاقی و تصادفی عرض محضرتون که دیشب تقریرات اصول یکی از آیین مراجع رو می دیدم. این تقریرات مربوط درسایشون بود در سال 60 مثلا 4-65 این حدودا، حالا تاریخش دقیقا نمیدونم، منتها از این جهت که اون مقرر یه اشاره کرده بود برام جالب بود، لابلای درس اشاره کرده بود که در این لحظه شهر قم به وسیله هواپیماهای عراقی بمباران شد، وسط تقریرات درس خارج اصول اینو اشاره کرده که در این لحظه شهر قم مثلا وسط درس بودن، حتی استاد درس ادامه داده بود، منتها منظور از مسئله که وسط درس نمی اشاره کرده مقرر که در همین لحظه بودن وسط درس بودیم، یه دفعه صدای انفجار آمده و مثلا هواپیما قم رو بمباران کردن، هواپیما عراق. بگذاریم، میخوام بگم تو اون فضاست. بعد ایشون اشاره فرمود بودن در اون درسشون که از مسئله که من شنیدم توی غرب توی اروپا مثلا از این جهت هم روی زبان کار میکنن، من نمیدونم چرا، چه نکته براشون مهم بوده که مثلا از این جهت هم روی زبان کار میکنن، به چی میخواستن برسن؟ اگه منظورشون این باشه که اشتباه کردن، دقت میکنین، خب مثلا فرضاً سال 60 و چند، حالا 20 و چند سال پیش ایشون به گوشش خورده بوده، منتها فقط به گوشش خورده بوده. حالا البته بگذاریم امثال شهید صدر که 10-15 سال قبل از همین تاریخ این کتابا رو خوانده بودن، حالا خب آقای صدر براتون کنار نه استثنا عرض بحثتون که، ولی منظور میخوام بگم اما الان ما مجتهدین جوانی نیاز داریم که الحمدلله هستن ولی خیلی کمن، که با این مباحث آشنا باشن، اصلا بحثتون است اینان که میتونن آرام آرام وارد کنن بحثای لازم رو فضای درس ها و بحثای نالازم رو خارج بکنن، توان تغییر رو دارن هم در خودشون هم در فضای حوزه، لذا خیلی بحثا جدیه، خیلی مسئله جدی و مهمه برای ما. ما اینا رو تفننی عرضه میکنه و برای شخص بنده خیلی ارزشمند هست. آقایون هم انشالله که خود این بحثات که عناوینش رو براشون میگیم خودشون باید برن مطالعه بکنن، طبعا اینجا جای حل این مسائل نیست. بگذاریم عرض بحثتون که بحث افعال گفتاری مثلا خیلی مهمه برای ما. افعال گفتاری خیلی بحث دامنه داری داره و ما حرف برای گفتن زیاد داریم اینجا، شاید نوع نگاهمون با غربی ها متفاوت بشه این در پرداخت مسئله. یکی از نکاتی که غربی ها دارن و جالب هست و میتونیم استفاده کنیم نکات روشیه، بلاز روشی از جهات منظم تر از ما بودن یا تو این دوره اخیر لاقل منظم تر از ما شدن، دستبندی امور، طبقه بندی امور از این جهت خیلی خوب هست، یعنی گاهی اوقات روش اونها به علم ما نظم میده، علم ما داریم روش او داره، میذاریم رو هم دیگه یه چیز خوبی از آب در میاد، اینها رو میتونیم استفاده بکنیم و برای از کنارش به راحتی نگذریم. همچنین بحث مدلول اوامر که مدلول امر چی هستش، این هم بحث مفصلیه که ما داریم در اصول خودمون، زیاد هم روش بحث میشه که امر مثلا مدلولش وجوب بحثه چیه، حالا بحثی که مطرح است. مدلول زمایر که ضمیر بر چه چیزی دلالت داره، اینها باز بحث میشه. مدلول جملات شرطیه، مفاد ادات عموم، معانی حرفیه از مسئلتون که، و اعتباریات، بحث حق، حسن و قبح، حکم و الزام، که البته حالا این بحث آخری دیگه بواسط لفظی نیست، خارج مباحث لفظی است، منتها خب در فلسفه تحلیلی بحث شده، ما در اصولمون هم داریم. وقت مباحث دیگه ای لفظی که داریم که مفصل، مثلا فرض کنیم مجمل و مبین، مطلق و مقید، عموم و خصوص، بحثای دیگه، اینا هم همه مباحث دانش‌های زبانی مغرب زمین روشون کار شده و اشاره شده یا لااقل جاش بوده که کار بشه، یعنی قابل طبقاً تو علوم هست، الا انه اون که لزوماً فلسفه تحلیلی نیست، لذا عرض محضرتون که نباید توجه بکنیم. خود همین بحث مثلا وضع که حالا اگر برسیم ان شاء الله امروز اشاره بکنیم بخشاییش، این مثلا همش عرض محضرتون که در فلسفه تحلیل نیست، بعضیش مبنی به بخشاییش مبنی به زبان شناسی است. صلوات خدمت میکنم. خب فضلی مثل رفتن آب بیارن ها، باید حسن زن داشته باشیم، بله اصالت و صحه باید جاری کرد اینجایی که از من وارد بشیم، بله از دگر چون نگه این اصالت رو فساد خیلی از محسنتون که دیشب یکی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران هم دیگر روشه او به انسانش تلفنی به من میگفتش که شما چرا دانشگاه تهران نمیاید اونجا بحث ارائه کنید، سخنان رو از یرفا دعوتتون میکنیم بیاید اونجا ما استفاده کنیم. من به ایشون گفتم که برای آمدن به دانشگاه های تهران کلن را شهر آدم زیاده، خیلی هستن که اینجا سر دست میشکنن که تو این فضاها بیان ها و لذا مطلب چیز نیست. الحمدلله شخصیتایی هستن و استفاده ازشون میشه و حالا یا نمیشن بالاخره هستن، من برای شهرهای دیگه نیست، یعنی نمیره کسی، این همه گرفتار هست. لذا حالا حتی اقل بنده تا نیرو جوانی دارم سعی میکنم شهرهای دیگه برم، ولی از بس از این مدفع ما را سخن میکردی گلوم را گرفته، ولی همین پریروز بود اگر شما نکنم، ولی نه اوایل هفته بود کرمانشاه بودیم، بعد کاشان بودیم، بعد دوباره شنبه بود بریم همدان، بعد اصلا همطوره از این مر بودیم بار. الان برای همین شنبه مثلا اونجا گفتن که سخن در جمع اساتید دانشگاه اونجا هستش در همدان، گفتیم موضوعش چیه، گفتن عرض مسئلتون که تولید علم، بعد دوباره تماس گرفتن گفتن که نه در مورد پژوهش صحبت کنید، بعد دوباره گفتن که نه نه در مورد بومی سازی علم، گفتن اصلا این چقدر بی هدف این همایش، اصلا میشه همایش چه همایش بی هدفی است که نمیدونم مثلا در مورد چی میخواد، یعنی فقط میخواد یه عنوانی داشته باشه دیگه، مثلا عنوانه آخه فقط برگزار بشه، مثلا یه گزارش کار رد بشه که ما مثلا همایشی داشتیم در این زمینه، اون فقط هم عنوان پرتم فراغ شده، من الان نمیخوام دانشگاهشو بگم، شده دانشگاهایی که با ما صحبت کردن موضوع هم با ما دادن، بعد آخرش با خنده اون شخص دعوت کننده گفته که البته جناب استاد شما هر چیزی دلت خواست بگید، خیلی مهم نیست، ما فقط عنوانش برام مهمه، عین این کلام ها صادر شده ازشون، البته این خیلی اهمیت نداشته. خب میارن ان شاء الله، امیدوار باشیم ها، بله انسان با امید زنده است. از منظرتون که